کاری از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو.
برافکنده ای صنم ابر بهشتی، زمین را خلعت اردی بهشتی، بهشت عدن را گلزار ماند، درخت آراسته حور بهشتی، جهان طاووس‌گونه گشت دیدار، به جایی نرمی و جایی درشتی. با نام و یاد حضرت دوست، عرض سلام و احترام خدمت شما شنونده های نازنین و مهربان صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. خوش اومدید به برنامه نوروزی ارغوان که به همت سرکار خانم سیما قفاری تهیه شده و در روزهای نوروز 1400 خورشیدی تقدیم حضورتون خواهد شد. امروز هم در نشست دیگری از برنامه ارغوان، من حسن منصوبی به عنوان میزبان و میهمان توأم شما در خدمت سرکار بانو الهه کاشانی هستم که به عنوان کارشناس از پژوهشگران، شاعران و ادیبان خوش‌ذوق معاصر ما هستند و این بحث رو هم با سرکار خانم الهه کاشانی به پیش خواهیم برد. با ما همراه باشید. در برنامه ارغوان در خدمت شما هستیم با موضوع بهار و شناخت بهاریه ها در شعر شاعران فارسی. سرکار خانم الهه کاشانی، خیلی خوش آمدید. عرض سلام و ارادت خدمت شما.
عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم برنامه ارغوان. امیدوارم که دلتون ارغوانی باشه و روزگارتون بهاری.
درود بر شما. خانم کاشانی، در نشست پیشین در اواخر برنامه بودیم که شما نگاه‌های مختلفی رو به موضوع بهار در تاریخ شعر فارسی باز کردید. از سبک خراسانی صحبت شد که نخستین طلایه‌های شعر عروضی در 3-4 قرن اول اسلامی بود در کشور ما و نگاه توصیفی رو مرتبط با سبک خراسانی ادبیات ما دونستید، نگاه توصیفی به بهار رو و طبیعت رو، مثل منوچهری، رودکی و دقیقی و امثال هم. بعد نگاه علمی رو مطرح کردید و سپس صحبت از نگاه تمثیلی شد. دوست داریم که ادامه این دستبندی نگاه ها رو در ادبیات و بهاریه ها از شما بشنویم.
بله، در ادامه صحبت گفتیم که سه نوع نگاه و شما خیلی خلاصه وار و عالی گفتید، نگاه توصیفی، نگاه علمی و نگاه اعتقادی و تمثیلی، که عرض کردم در این نگاه نگرش شاعر صرفاً بهار رو به عنوان نمادی از رستاخیز میدونه و بسیاری از مسائل مرتبط با اون رو در رابطه با انسان تعبیر میکنه. یعنی اون چنان که در بهار در طبیعت تغییراتی حاصل میشه، باید در انسان نیز تغییراتی حاصل بشه، مثل همون مرگ، زندگی و از این دست. بسیاری از بهاریهای سنایی و مولوی از این دیدگاه سروده شده.
بله،
اگر موافق باشید حالا برخی از شاعرانی که بهاریهای زیبایی در ادب فارسی دارند اشاره کنیم و تک بگیم اگر... که حالا از چه دیدگاهی بهار رو در شعرشون متجلی کردن.
خیلی عالی. اگر شعری به همراه دارید سرکار خانم کاشانی، خوشحال میشیم، حالا یا از گنجینه حافظه یا اگر به نوشتار دارید بر شنونده های عزیز ما ببارید و بتابید.
بله، خواهش میکنم. اینقدر بهاریه در ادبیات فارسی داریم که فکر نمیکنم کسی رو پیدا کنیم که تمام این بهاریه ها رو در ذهنش داشته باشه. ولی خب حالا شعرهایی رو همراه خودم آوردم که خلاصه وار نمیتونیم حالا به اون صورت، واقعا هر یک از اینها خودش به اندازه 24 ساعت شاید زمان ببره که بخوایم تحلیل کنیم. از رودکی شروع میکنیم، پدر شعر فارسی، که بهاریش یکی از زیباترین شعرهای اونه و ای کاش شعرهای بیشتری از اون به جا مونده بود. شعر بهاریه رودکی که با بیت آمد بهار خرم با رنگ و بوی تیب، با صد هزار نصحت و آرایش عجیب. شاید که مرد پیر بدین گه شود جوان، گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب. چرخ بزرگوار یکی لشگری بکرد، لشگرش ابر تیره و باد سبا نقیب.
بسیار عالی.
نفات برق روشن و تندش تبل زن، دیدم هزار خیل و ندیدم چنین مهیب. آن ابر بین که گرید چون مرد سوکوار، وان رعد بین که نالد چون عاشق کئیب. خورشید راز ابر دمد روی گاه گاه، چونان حساری که گذر دارد از رقیب. یک چند روزگار جهان دردمند بود، به شد که یافت بوی سمن باد را طبیب. باران مشک بوی ببارید نو به نو، و از برگ برکشید یکی حله قشیب. کنجی که برف پیش همی داشت گل گرفت، هر جو یکی که خشک همی بود شد رطیب.
بسیار عالی.
تندر میان دشت همی باد بردمد، برق از میان ابر همی برکشد قضیب. لاله میان کشت بخندد همی زدور، چون پنجه عروس به حنا شده خضیب. بلبل همی بخواند در شاخ سار بید، سار از درخت سرو مرو را شده مجیب. سلسل به سرو بن بر با نغمه کهن، بلبل به شاخ گل بر با لحنک غریب. اکنون خورید باده و اکنون زید شاد، ککنون برد نصیب حبیب از بر حبیب. ساقی گزین و باده و می خور به بانگ زیر، کس کشت سار نالد و از باغ عندلیب. هر چند نوبهار جهان است به چشم خوب، دیدار خواجه خوب تران مهتر حسیب.
بسیار عالی، ممنون از شعرخوانی زیبای شما. خب بشنویم تحلیل ابیات رو پیرامون مسئله بهار.
خب همونطور که گفتیم شاعران دوره خراسانی که در رأسشون رودکی بود، عرض کردیم نگرششون به بهار بیشتر نگرش توصیفی بود، که رودکی اومده از همون ابتدا گفته آمد بهار خرم با رنگ و بوی تیب، حالا با بوی خوشش و با اون نصحت و آرایش عجیبی که داره اومده بهار رو توصیف کرده، کم کم به اینکه هر گوشه از جهان که برفی رو داشته، حالا شروع شده به رویش گیاهان و گلها رو داره به بوم نقاشی شعرش میکشه، و اون خوندن آوازخوانی پرندگان رو، و به همین صورت اون حالت باران و رد و برق و
که رد و برق رو به آوازخوانی تشبیه کرده و تندر رو صاعقه رو به طبل زن.
بله، تشبیهات بسیار
خیلی تشبیهات، یعنی نگاه توصیفی که می‌فرمایید در شعر رودکی کاملا آشکاره، مثل بله. هم عصرش که منوچهری باشه، کلا تو سبک خراسانی خانم کاشانی تا جایی که من خاطرم هست اصلا شاعرها ارتباط بی‌واسطه‌ای با طبیعت دارن، یعنی انگار مام طبیعت در 4-5 قرن اول اسلامی در شعر ما خیلی نزدیک‌تر به فرزندان خودش. بعد که به سبک عراقی میریم همه چیز قدسی و آسمانی میشه، معشوق آسمانی میشه، درخت میشه حبت القلب، ریشه در دل دارد و شاخه در آسمان و همه چیز دیگه رنگ و بوی
قدسی. بله، به اون قضیه تمثیلی بهار.
چه نگاه زیبایی داره رودکی. تا جایی که میدونم گفتند که 1,000,000 بیت از او نگاشته شده بوده، اما گویا 1,000 بیت مانده.
بله، 1/10 از ابیاتش مونده،
خیلی کمتر. بله
بله. و نکته جالب اینجاست که در روزگار یعنی فارسی نوین ما واژه رقیب رو به معنای دیگه‌ای داریم، و در اینجا به معنای اصلی به کار رفته.
معنای
رقیب یعنی نگهبان، مراقبت کننده. بله، ولی الان حالا رقیب معانی دیگه‌ای داره. خب اصلش هم برمیگرده به این که قبلا معشوقه ها وقتی قرار بوده از کوی و برزنی رد بشن، کنار اونها شخصی رو قرار میدادن که از اون معشوقه یا از اون خانوم یا دختر خانوم
نگهبانی
کنه، و کم کم ارتباطاتی که بین اون خانوم و اون نگهبانش پیش می اومده، اون نگهبان حالت رقابتی با شخص عاشق داشته.
خیلی نکته جالبی شد. پس این رقیبی که در شعر حافظ و سعدی و امثال اونها مدام به حسرت میخوره شاعر به ارتباطش با معشوقه، در واقع همون
شخصی که
کنیز معشوقه بوده که شاعر نسبت به اون بله غلامش بوده و شاعر نسبت به او دچار سوء زن شده. به قول غنی کشمیری، با سایه نمیتوانمت دید، عشق است و هزار بدگمانی.
بله.
در واقع این رویکرد جنونی ذهن شاعر رو هم از یک بعد دیگه
میشه. بله، و این تغییر کارکرد کلمه عالی. رقیب که امروزه اصلا معنی سابقش رو اصلا نداره.
بسیاره.
و در شعر رودکی داشتیم باهاش روبرو شدیم.
ممنون. خب خانم کاشانی، رسیدیم به بحث رقیب و اینکه در شعر فارسی یه دگردیسی در معنای این واژه بوده. در ادامه نگاه رودکی، نگاه توصیفی که به بهار و طبیعت داره، در این دقایق باقی مونده از نشست امروز برای ما بیشتر صحبت بفرمایید.
خب حیفه که اختصاص بدیم به یک شاعر در قرن چهارم. بله. اگه اجازه بدید
بریم رو شاعرهای دیگه.
بله، بریم سراغ قرن بعدی و مهمترینشون فردوسی. در لابلای داستان‌های شاهنامه هر جا اسمی از بهار اومده، فردوسی بالاخره توصیفی حتی شده به اندازه یک بیت یا چند بیت داشته از بهار، که مهمترین توصیفات فردوسی از بهار در آغاز داستان رستم و اسفندیاره که با وصف بارندگی و رعد و برق اون به راحت استحلال و انجام داده و رسیده به بیان فاجعه که همون مرگ اسفندیار یا کشته شدن اسفندیاره و با این ابیات شروع میشه. کنون خورد باید می خوشگوار، که می بوی مشک آید از لوی بار. هوا پرخروش و زمین پرز جوش، خنک آن که دل شاد دارد به نوش. درم دارد و نقل و جام و نبید، سر گوسفندی تواند برید. یعنی توانایی قربانی کردن داره.
بله.
مرا نیست فرخ، مران را که هست، ببخشای بر مردم تنگ دست. همه بوستان زیر برگ گل است، همه کوه پر لاله و سنبل است. اون نگاه توصیفی رو در اینجا فردوسی داره. به پالیز بلبل بنالد همی، گل از ناله او ببالد همی. چو از ابر بینم همی باد و نم، ندانم که نرگس چرا شد دژم. نرگس افسرده شد.
بله.
شب تیره بلبل نخسبد همی، گل از باد و باران بجنبد همی. بخندد همی بلبل از هر دوان، چو بر گل نشیند گشاید زبان. که از اینجا به بعد شروع میکنه به شرح واقعی جنگ رستم و اسفندیار.
بسیار عالی خانم کاشانی، چون فرصت موجزه است، اگه اجازه بدید ما بحث فردوسی و شاعرهای قرنهای دیگر رو هم برای نشستهای بعدی بگذاریم. اینجا اما تعجب فردوسی از افسرده شدن نرگس در این زیبایی فصل بهار به نظرتون اشاره به چه دارد؟
میخواد اون فاجعه رو بگه فکر میکنم، یا حالا
که مرگ سیاوش یا ببخشید اسفندیار.
بله.
آیا احساس نمی کنید این خمیده شدن گل نرگس، چون نارسیسیست به معنی خودشیفتگی، برگرفته در علوم روانکاوی برگرفته از نام نرگس هست که در کنار جوب سری خم می کنه و در آینه آب خودش رو نگاه می کنه و عاشق خودش میشه.
بله، این تشبیه ظاهریه.
آره،
و خیلی خوب به این نکته اشاره کرد و من متوجه سوال شما نشدم.
بله.
خیلی نکته به جایی رو فرمودید و درست.
در حال من سعی کردم به عنوان حسن ختام این نشست یک نکته کلیدی از شعر فردوسی که به هر حال صاحب فن و ید طولایی در لایه‌های پنهان تعویل و معنا داره.
بله،
در
بله.
مصرع‌های کوتاه بر وزن بسیار کوتاه، فعولن 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 فعول. بسیار عالی، با سرکار خانم الهه کاشانی همراه بودیم در نشست ارغوان امروز پیرامون دو شاعر، فردوسی نامدار و رودکی پدر شعر فارسی صحبت شد، بهاریه هایی خوانده شد و تحلیل هایی که در نشست های بعد هم با خانم کاشانی و شما شنوندگان عزیز همراه و هم نفس خواهیم بود. سپاس ویژه، نوروز بر شما خوش و خرم، تمام دقایقتون سبز به الطاف الهی.
خوشحالی نشاط در رادیو بهاران، گلچین بهاری رادیو در رادیو بهاران. گلچین برنامه های شاد و بهاری در رادیو بهاران.
سایه ایزد تبارک ای همگی بود مبارک.
بهار امسال به سلامتی و شادی در خانه با رادیو بهاران. از 29 اسفند 1399 تا 13 فروردین 1400
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز
رادیو بهاران را در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. رادیو بهاران 24 ساعته.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. اما همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با شهر قم. جناب آقای تحویل‌دار، همکار بسیار خوب و گزارشگرمون در قم و مسجد جمکران حضور دارن. جناب آقای تحویل‌دار خدمتون سلام عرض میکنم. در آستانه نیمه شعبان به سر میبریم، اعیاد شعبانی بر شما مبارک باشه، حلول سال جدید و همینطور ولادت با سعادت حضرت ولی عصر عجل الله و تعالی فرجه و شریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام، تبریک به مناسبت امشب شب نیمه شعبان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شما جناب آقای جلالی عزیز، همه عزیزان و بزرگوارانی که الان با این ارتباط دلشون به قم آمد، کنار حرم حضرت فاطمه معصومه، بلوار پیامبر اعظم، که تقریبا آقای جلالی تداعی الحرمین میکنه، یک طرف حرم حضرت فاطمه معصومه و طرف دیگر مسجد مقدس جمکران. اما اگر از حال و هوای این لحظات قم براتون بگم، مردم قم همه شادمان، اما چه کنیم که کرونا فضایی رو ایجاد کرده که این نیمه شعبان با نیمه شعبانهای قبل فوق‌العاده فرق داره. خدای من شاهده، من خودم اولین آرزوم به شنوندگان عزیز شما هم میگم، انشاءالله تعجیل در فرج امام زمان بعد دفع شب کرونا باشه. چی شده که الان عاشق حجت ابن الحسن تا نزدیک دروازه های قوم هم میاد؟ خب بعضی اطلاع ندارن، اما نزدیک شدن به مسجد جمکران ممنوعه، فقط به یک حالت هست، اونم با پای پیاده، که بعدی زائر از حرم حضرت معصومه تا جمکران با پای پیاده. اما آمد جه شادمانی ای مردم، آن وعده آسمانی ای مردم، ای زنده دلان ظهور نزدیک است، هنگام ظهور نور نزدیک است، آن ماه شاه رفته باز آید، قائم به اقامه نماز آید.
بله،
شب شب ولادت آقا جانمون حجت ابن الحسن، خدای من شاهده جاتون خالیه، چه حالا هوایی تو مسجد مقدس جمکرانه. حالا که نشده بیاید به واسطه داستان کرونا، با دل که میشه سفر کرد، دلتون رو روانه کنید کنار مسجد مقام، کنار محراب مسجد مقام، و اونجا میدونید وقتی زائر میاد یه نماز امام زمان که میخونه سبوک میشه، حال پرواز بهش دست میده. خدای من شاهده، با بدترین حالت زندگیتم وقتی مارز جمکران میشی حالت خوب میشه. من نمیدونم چه اتمسفری، چه مغناطیسی تو این مسجد مقدس جمکرانه که خونه ظاهرها رو به سمت خودش جذب میکنه. و آرزوی قلبی ما جلال اینه، اینی که ما تو مسجدی که به نام امام زمانه میریم اینقدر حالمون خوب میشه، اگه آقا جانمون بیاد چقدر حال بشریت خوب میشه. ایشالله که به زودی زود از کنار کعبه با اون صدای ملکوتیش بگه یا اهل العالم انا المهدی،
آقای تحویلدار. خیلی متشکرم. همطور که شما هم اشاره فرمودید، امسال هم مثل سال گذشته با به هر حال بیماری و ویروس کرونا گرفتار هستیم. بفرمایید در این شرایط شهر قم، مسجد مقدس جمکران، عزیزانی که حضور دارن، زائرانی که حالا به هر حال در شهر قم حضور دارن، چگونه پروتکل های بهداشتی رو رعایت میکنن و چه توصیه‌ای برای این عزیزان دارید؟
ببینید آقای جلالی، کلن بدون ماسک حضور در مسجد جمکران به هر حال متحر ممنوعه. و حالا یک ادای از ظاهرهای قبل از اینکه این اتفاق بیفته، چون استاندار قوام اعلام کرده ما در ایام نیمه شعبان متاسفانه میزبان ظاهران نیمه شعبان نخواهیم بود،
بله.
اما فضا کاملا مهیاست. من خودم وقتی حرم حضرت مسجد زهرم در مسجد جمکران هستم، میدم همه ظاهرها دارن رعایت میکنن و حتی ورودی های مسجدم خادمای عزیز ماسک تهیه کردن و بدون ماسک کسی وارد مسجد مقدس جمکران نمیشه، وارد حرم حضرت معصومه حتی نمیشه. و خدا رو شکر مردممون، مردم فهیم عزیز، عاشق اهل بیت. اما امیدوارم به زودی زودگت خدای من شاهده همه این حرم ها مثل حرم حضرت معصومه و مسجد جمکران شفاخانه هست. اما به جهت داستان کرونا در حال دوستان باید پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنن و رعایت هم میشه.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای تحویلدار عزیز، همکار بسیار خوب ما در مرکز قم. با شما خداحافظی میکنم.
قربونتون برم آقای جلالی.
ممنون.
اجازه بدید تو لحظات پایانی،
بله خواهش میکنم،
سمت مسجد جمکران روم رو بکنم به طرف حرم حضرت معصومه بی دو عالم و تو این ارتباط هر چی دلش به قم اومد میگم مردم طرف حساب کریم است. من ندیدم که کریمی به کرم فکر کند، به چه مقدار به زائر بدهم فکر کند. بیبی جان از شما خواستن عشق است، ضرر خواهد کرد. هر کس نماست جدایی به رقم فکر کند، بهتران است که زائر اگر آمد به حرم دو قدم عشق ببرد، سه قدم فکر کند. یا حتی خدا
خدا نگهدارتون، شما رو به خدا میسپرم.
از همین فاصله دخیل مرا به حرمهای مهربان ببری، مسجد کوفه گر نشد قسمت حوالی جمکران ببری، سحری ابن محزیار مرا محضر صاحب الزمان ببری، عرض تبریک چشمای مرا سمت بانوی بی نشان ببری، بر تو ای آفتاب و آب حیات.
بر شما مبارک باشه دوستان عزیز شنونده اعیاد شعبانیه و ولادت با سعادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. دوستان خوبم، از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. عشق علیه السلام عنوان میان برنامه است که تقدیم به شما میشه. فراز سوم خطبه قدیر، سلسله مراتب امامت و ولایت.
یا علی نام تو بردم، نه غمی ماندم نه همی، به ابی انت و امی.
یا علی گفتیم و عشق این بار با نهج البلاغه آغاز شد، آغازی عاشقانه برای اهل انتظار، عاشقانه ای برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری.
عشق علیه السلام،
عشق علیه السلام پژوهشی است نوین از نهج البلاغه با رویکرد مهدوی به روایت مهدی رستمی.
ای مردم، به خدا سوگند پیامبران و رسولان پیشین به من بشارت دادند و من به خدا سوگند خاتم پیامبران و مرسلین و حجت بر همه مخلوقات از اهل آسمان و زمین هستم. هر کس در این مطلب شک کند مانند کفر جاهلیت اول کافر شده است و هر کس در چیزی از این گفتار من شک کند در همه آنچه بر من نازل شده شک کرده است و هر کس در یکی از امامان شک کند در همه آنان شک کرده است و شک کننده در باری ما در آتش است. با دیدگانی بیدار و امیدوار از فراز صخره‌های تاریخ به قدیر می نگریم، به اجتماع عظیم مسلمانان که به نمایندگی از مؤمنان و پارسایان نسل برآمده از تربیت علوی در آن همایش با شکوه حضور داشتند می نگریم و با گوش آنان می شنویم و با دیدگان آنان می نگریم که ای مردم، علی و پاکان از فرزندانم از نسل او ثقل اصغرند و قرآن ثقل اکبر است. هر یک از این دو از دیگری خبر می دهد و با آن موافق است. آنها از یکدیگر جدا نمی شوند تا بر سر حوض کوثر بر من وارد شوند. بدانید که آنان امینهای خداوند بین مردم و حاکمان او در زمین هستند. آنچه که در فراز سوم خطبه قدیر که اعلان رسمی ولایت و امامت 12 امام مطرح میشه، ما رو به بحث اصالت مهدویت راهنمایی میکنه و بعد میبینیم که پیامبر مهربانی ها آن سلسله مراتبی که در حقیقت یک موضوع هست. دیدید در بحث‌های علمی شما گاهی اوقات یکتون تقدم نه تنها عددی بلکه تقدم مفهومی بر دیگر مفاهیم داره، یعنی یک چیدمان یک مهمه که دو رو به وجود میاره. آنچه که پیامبر در خطبه قدیر می‌فرمایند دوباره بیان سلسله جلیله پیامبران، آمدن پیامبر به عنوان پیامبر خاتم و بعد فاتحتی به نام فاتحت امامت هست و این سیر یک سیر عقلانی و عاطفی است. یعنی امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو می‌یابیم در نهج البلاغه که وقتی که قدیر رو به ما یادآوری می‌کنند دو نوع محرک رو مطرح می‌کنند، یکی محرک‌های عقلانی، یکی محرک عاطفی. پس امیرالمؤمنین با محرک‌های عقلانی و با محرک‌های عاطفی به دنبال هدایت کامل هستند، یعنی هم سلسله جلیله پیامبران و هدفشون از آمدن و رسالت و بعد پیامبر خاتم و بعد امامت و هم امیرالمؤمنین اون بعد عاطفی رو مطرح میکنن، میگن حب یعنی در کنار معرفت و معرفت در کنار حب، این دو با یک دیگر گواهی دادن و شهادت دادن رو می آفریند. یعنی در نظامی که پیامبر ترسیم می فرمایند شهادت دادن به یگانگی خدا با شهادت دادن به رسالت پیامبران و پیامبر خاتم و گواهی دادن به امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام در یک چرخی منظم و هماهنگ با هم قرار می گیره.
خب دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به ساعت 16 رسیدیم، برنامه افق سیاست در این لحظه تقدیم به شما میشه. خاطرات و تحلیل های سفرای سابق ایران در کشورهای مختلف، کشور ترکمنستان.
با نام خدا، سلام به همه هموطنان خوبم، مردم ایران زمین، سال نو بر شما مبارک.
ایدانی